فاليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب صدق الله العلي العظيم.
از آن صبح به افق تهران از رادیو ایران مؤذن استاد سید متولی عبدالعال
الله اکبر
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أحد
أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله
وأنا كنا
أشهد أن حي على الصلاة
وأنا
حي على الصلاة
صدق الله
حي على الفلاح
بنام خداوند بخشنده مهربان
حي على
حقیقت این که ما قبلا از نگهبانان مسلح و تیر
شهادت
می نشستیم، لیکن امروز هر که
لا اله الا الله
با فرستادن قرآن
لا اله الا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم
دوستان گرامی، لحظات صبحتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند این است که طبق معمول هر روز گفتاری تقویم تاریخ را خوانده شود و سپس تقویم فرهنگنامه را میشنوید و پس از آن اخبار سیاسی را خوانده شود. لطفا با ما همراه باشید.
دلیلم و
و تو مبدع
به رحمتی که یا
امروز چهارشنبه
نماز صبح به امامت حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی.
الله اکبر.
الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
34 سال پیش در روز 13 فروردین 1357 رژیم بعثی عراق در جریان انتفاضه مردم عراق به اماکن مقدس نجف و کربلا تعرض کرد. در پی قیام مردم مسلمان عراق علیه رژیم صدام در اوایل اسفند 1369 خورشیدی و درگیری شدید میان دو طرف، مزدوران بعثی برای جریه دار کردن احساسات پاکی مسلمانان به ویژه شیعه عراقی با یورش به زائران روزدار امام علیه السلام و امام حسین سلام الله علیه در نجف اشرف و کربلای معلا پس از شهید و مجروح کردن تیری از آنان به بارهای ملکوتی این دو امام بزرگ را اعانت کردند. همچنین رژیم بعث در روزهای مزدلفه 20 ماه سال به مراسم عزاداری مردم شهر به نجف و کربلا و دیگر شهر به یورش برد و ضمن جلوگیری از مراسم این شهر تحت کنترل شدید امنیتی قرار داد. اهانت رژیم صدام به مقدسات اسلامی مردم عراق موجی از اعتراضات را علیه رژیم بعث عراق به وجود آورد.
الله اکبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي
6 سال پیش در روز 13 فروردین 1398 هجری خورشیدی جمشید مشایخی بازیگر مطرح ایرانی درگذشت. جمشید مشایخی پنجم آذر سال 1313 در منطقه‌ای به نام پارچین در تهران متولد شد. از همان سنین کودکی به هنر علاقه و زمانی که 13 سال بیشتر نداشت نمایشنامه می‌نوشت و کارگردانی می‌کرد. مشایخی تحصیلات خود را در رشته تئاتر ناتمام گذاشت و در سال 1336 در اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک استخدام شد.
شد. او در سال 1349 به صورت حرفه‌ای بازیگری را آغاز کرد و با سریال خشت و آینه وارد سینما شد. استاد مشایخی، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون ایران، در طول عمر خود موفق به دریافت جوایز زیاده شده است که از مهمترین آنها میتوان به دریافت تقدیس بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در هفتمین جشن خانه سینمای ایران، جایزه بهترین بازیگر مرد در جشنواره بین المللی فیلم پیونگیانگ، دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم فجر برای بازی در فیلم گلهای داوودی و فیلم کمال النور اشاره کرد. استاد مشایخی در 13 فروردین 1398 در سن 84 سالگی پس از تحمل مدت ها بیماری در اثر ایست قلبی و بیماری درگذشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
الله اکبر سبحان الله. در سال نمای ایرانی با عنوان روز طبیعت نامگذاری شده است. 13 روز از فروردین روز 13 به در و از جشنهای نوروزی ایرانیان است. در تقویم های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است و از تعطیلات رسمی است. برخی بر این باورند در این روز باید برای راندن نحسی از خانه بیرون بروند و نحسی را در طبیعت به در کنند.
ارحم من لیس له الدنیا والآخره.
الله اکبر الحمد لله.
دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 13 فروردین سال 1404 خورشیدی مطابق با 2 آپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگوار سپاسگزاریم.
السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخلوق بلباس سابقة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أديه به جدار حصیر الاخلاص فی الاعتراف به حقه و التمسک به حبله موقنا ان الحق له و معهم و فیهم
و بهم
اوالی من والم و اجانب و من جانبون فاعذن اللهم بهم من شر كل ما اتقی يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشیناهم فهم لا یبصرون.
شما شنونده بشارت باران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با بخش داستانی مثنوی معنوی با صدای مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری.
به ابوالفضل در مواقی اسرار و رازهای دربار و این سبب استفاده بیهقی از این اطلاعات کتابش شد. بیهقی برای بونصر مشکان احترام ارزش زیادی قائل مرا عزیز داشت و 19 سال در پیش عزیزتر از و نواخت ها دیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در کمال صحت و سلامت باشید و انشالله این هنر رو داشته باشیم که اوقاتمون رو به لطف خداوند پربرکت. دوستان در دفتر اول مثنوی هستیم، بیت 3703. اگر خاطرتون باشه در ابیات پیشین اشاره به چند موضوع داشت، از جمله اشاره به این که دنبال عشق خداوند باشیم که اگر نباشیم عین جان کندنه. بعد اشاره کرد به آب حیات که آب حیات همون عشق خداوند. بعد راجع به گمانهایی که راجع به آب حیات مردم دارند صحبت کرد. اشاره کرد به این که اگر میخواید به آب حیات برسید در شب ظلمانی این دنیا نخوابید. دو کار باید بکنید، نخوابیدن و جهد کردن. اگر نخوابیم و جهد کنیم، آب حیات در همین ظلمت خوابید و شما میتونید قبل اینکه به روز رستاخیز، به روشنایی قیامت برسید، این آب حیات رو دریابید. در این راه اشاره کرد که دشمنانی هستند، دشمنانی از جنس آتش، که این دشمنان آتش وجود خاکی هستند، یعنی انسان هستند، از جمله کافران که اصحاب آتش هستند و کسانی که از آتش هستند، یعنی شیاطین. اینها دشمن ما هستند. از طرفی گفت یه دشمن قوی تر هم هستش به نام نفس و هوای نفس و شهوت، که این درون ماست و این با هیچ آبی، با این آبها که آتش رو میتونند بکشند، از بین نمیره. این آتش، یعنی آتش نفس و شهوت، فقط با نور خداوند از بین میره، با نور دین. بنابراین به ما گفتش که دنبال نور دین باشید. خب حالا میخواد یه نکته ای راجع به همین شهوت و همین هوای نفس بهمون بگه. بخونیم تا توضیحشو خدمتتون عرض کنم. میگه شهوت ناری به راندن کم نشود، او به ماندن کم شود، بی هیچ بود. اشاره به قانون این در این دنیا میکنه که هر چی شما استفاده کنی یواش یواش کم میشه، از بین میره. شما فکر کنید مواد غذایی دارید، این رو وقتی استفاده میکنید یواش یواش از بین میره، کم میشه، کمتر میشه، تا به ته کیسه میرسه. شما عمرتون هرچی میگذره کم میشه، کم میشه، کم میشه، تا به قول معروف ته کیسه میرسه. هر چیزی در این دنیا در حال کاستنه. میگه تنها چیزی که هرچی دنبالش بری بیشتر میشه همین هوای نفسه، همین شهوته. حالا چطور میشه شهوت رو از بین برد یا کمش کرد؟ میگه باید دنبالش نرفت تا کم شه، یعنی هیزم به این آتش نریخت تا کم بشه. شهوت ناری به راندن کم نشد، این شهوت نفسانی با به دنبالش رفتن زائل نمیشه، کاستی نمیگیره، این شهوت تنها وقتی به کاستی میگراید که بهش بی اعتنا بشی. تا که هیزم می نهی بر آتشی کی بمیرد آتش از هیزم کشی. وقتی توی آتش هیزم میذاری آخه این آتش کی قراره بمیره؟ هیچ وقت، چون مدام داری هیزم میذاری توش. چون که هیزم بازگیری نار مرد، زان که تقوا آب سوی نار بود. وقتی هیزوما رو برداری یواش یواش و نذاری هیزوم توی این آتیش یواش یواش میمیره. آبی که پس میتونه این آتش را بکشد تقواست. تقوا یعنی دوری کردن از گناهان، دوری کردن از اینکه هیزوم در اون آتیش بریزی. یعنی حواست به حریم دلت باشه. چه سیه گردد به آتش روی خوب، کون حد گلگونه از تقبل قلوب. صورتی که چهره خودش رو با تقوا زینت کنه، این صورت در مقابل آتش نفس و آتش نفسانیات سیاه و سیاه رو نمیشه. حالا راجع به آتش یه داستانی میگه که در زمان عمر خلیفه دوم اتفاق افتاده. البته خب داستانه، ولی به هر حال به عنوان داستان میگه که چیزی درس میگه. آتشی افتاد در عهد عمر، همچو چوب خشک میخرد او حجر. یه آتش بسیار مهیبی در شهر میفته. این آتش به قدری قوی بوده که حتی سنگ ها رو هم از بین می برده، آب می کرده. در فتادن در بنا و خانه ها، تا زدن در پر مرغ و لانه ها. همه خونه ها رو داشتش یکی یکی از بین می برد. و وقتی اینطور باشه دیگه لانه ها و آشیانه های پرنده ها که دیگه جای خود داشت. نیم شهر از شعله ها آبتش گرفت، آب می ترسید از آن و می شکفت. نصف شهر به خاطر این آتش سوزی سوخت، از بین رفت. حتی آب هم می ترسید طرف یمچی آتش مهیبی بره. مشک های آب و سرکه می زدند بر سر آتش کسان هوشمند. کسایی که هول نکرده بودند آب های زیادی آوردند، ریختند روی این آتش که خاموش بشه. ولی این اتفاق نمی افتاد. آتش از استیزه افسون می شدی، می رسید او را مدد از بی حدی. هرچی این آب می ریختند، سرکه می ریختند که این آتش خاموش بشه، اتفاقا خاموش نمیشد، بلکه التهابش بیشتر میشد. خلق آمد جانب عمر شتاب، کاوتش ما می نمیرد هیچ از آب. خب مردم رفتن طرف خلیفه که خب چیکار کنیم؟ این آتش از بین نمیره. گفت آن آتش ز آیات خداست، شعله ای از آتش ظلم شماست. خب خلیفه گفتش که این آتش از نشانه های خداست، این آتش از اون آتش های عادی نیست و منشأش از کجاست؟ از کجا سرچش می گرفته؟ از ظلم خود شما. آب بگذارید و نان قسمت کنید، بخل بگذارید اگر آول منید. میگه که دنبال خاموش کردن آتش به آب نباشید، برید شروع کنید بین نیازمندا نون تقسیم کردن. خلق گفتندش که در بکروده ایم، ما سخی و اهل فتوت بوده ایم. خب مردم گفتند که ما که دست و دلبازیم، ما اصلا اهل این کار هستیم، ما به همه خیر و نیکی میرسونیم. گفت نان در رسم و عادت داده اید، دست از بهر خدا نکشاده اید. خب جوابشون رو دادش، جواب مردم رو داد که نه، این نونی که ما داریم به فقیران میدیم بر حسب عادت بوده. چون ما کلن عادت داریم که به مهمان مثلا خوب برسیم، به افرادی که نیازمندن خوب برسیم، بر حسب عادت از قدیم بوده در ما، به این خاطر، به خاطر خدا نبوده. چون به خاطر خدا نبوده بنابراین فایده‌ای نداره. بهر فخر و بهر باوش و بهر ناز، باوش یعنی خودنمایی کبر، بهر فخر و بهر باوش و بهر ناز، نز برای ترس و تقوا و نیاز. این به خاطر کبرمون بوده، به خاطر اینکه خودی نشون بدیم، به خاطر اینکه بگیم ما هم سخی هستیم، ما هم بخشنده هستیم. به خاطر ترس از خدا نبوده، به خاطر پرهیز از گناه نبوده. مال تخم است و به هر شوره منه، تیغ را در دست هر رهزن مده. مولانا نکته بسیار مهمی اینجا میگه در رابطه با تکدیگری، در رابطه با بخشش، صدقه و غیره. میگه وقتی میگیم انفاق کنید، صدقه بدید و غیره، این رو نباید به هر کسی داد. شما تخم رو در شورزار نباید بکارید، اون دانه رو از بین بردید، بلکه بدتر هم خواهد شد. شما انگاری شمشیر رو دادید دست یک زنگی مست، دست دزد شبشیر دادید. اهل دین را بازدان از اهل کین، همنشین حق بجو، با او نشین. خب اینجا هم جالبه، میگه که اگه قراره شما کمک کنید، شما باید قبل کمک کردن دانا باشید، چشمتون باز باشه، بفهمید که چه کسی راه زنه، چه کسی نیست، نیازمند واقعی کیه، نیازمند غیر واقعی کی، چه کسی در راه خداست، چه کسی در راه خدا نیست. یعنی باید قبل از صدقه دادن ما یه علمی داشته باشیم. وقتی مطمئن شدیم در راه خدا، برای خلق خدا خرج کنیم. هر کسی بر قوم خود ایثار کرد، کاقه پندارد که او خود کار کرد. کاقه یعنی نادر. هر کسی معمولا به قوم خودش، کسان خودش بخشش ایثار میکنه. بعد اون آدم نادان خیال میکنه که اگه به افراد، به کسان خودش، به قوم و خویش خودش ببخشه، واقعا آدم سخاوتمندیه. آقای زمانی گفتاری از مسیح، حضرت مسیح علیه السلام آوردن که خود جالبه. میگه اگه فقط با آنهایی که به شما محبت کردند محبت کنید، کار مهمی نکرده اید، چون شریران نیز همین گونه عمل میکنند. کسایی که شرند و یاغیند و دزدند، خب اینا هم بین خودشون تقسیم میکنند. اتفاقا این هیچ منافاتی نداره با این که در قرآن گفته که اول به خیشاوند خودتون برسید. این میخواد نکته دیگه ایو بگه. میگه ادهی هستن بلا فاصله بعد این که میگیم کمک کنید، کمک میکنن به خیشاوندان خودشون. و این کمک کردن به خیشاوندان از باب نادانیه. چرا که این خیشاوندان شاید اصلا احتیاج به کمک ندارند. این در صورتیه که خیشاوندان شما واقعا نیازه به کمک داشته باشند. و در ثانی نکته که قبل گفتش این باشه که این کمک شما به اون خیشاوند شما چاقو دست راه زن دادن نباشه. یعنی بدونید که در راه خوبی هم استفاده خواهد شد. خب از همین نکته کانالی میزنه، یه راهی باز میکنه به داستان خدو انداختن خصم در روی امیرالمومنین علی علیه السلام و انداختن علی شمشیر را از دست. خب این داستان رو انشالله در جلسه بعد در خدمتون خواهم. همین شما و تمام انتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه خداوند انشالله دل و جونتون آباد باشه. خدا نگهدار.
نوروزی هم زبانان جشنی آریانی شد پیوند به جهان نوروزی هم زبانان آشیانی رفت دوران و جهان جشنی آریانی شد پیوند به جهان جشنی آریانی
بیا تا براری دستی زده بیا تا براری دستی زده که نتوان برابر فردا
چو شاخ برهنه براریم دست که بی‌برگ از این بیش نتوان نشست.
مپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد برآورده دست. مپندار از آن در که هرگز نبست که نومید گردد برآورده دست. مسکین نیاز بیا تا به درگاه
خدا من
نظر کن به جور، اما چگونگی برگزاری این عید در نقاط مختلف جهان
که جرم آمده از بندگان،
ما به چند نقطه جهان سفر میکنیم در وجود، اما چگونگی برگزاری جشن عید فطر در چند کشور مختلف آشنا میشویم. ابتدا با کشور ایران آغاز میکنیم، کشوری که در شهرهای مختلف آن جشن عید
فطر از بنده خدایا شکرت به خاطر سحرهایی که بهترین وقت برای استجابت دعا، به خاطر دلی که حرف زدن با تو رو دوست داره و به خاطر قلب و زبونی که شاکره. خدایا شکرت که سحر به سحر میتونیم برای هم دعا کنیم و در آرامش کامل به هم بگیم تا سلام سحرگاهی فردا. خدا نگهدار.
بدانید در فرهنگ اسلامی و ایرانی نزدیکان به معنی تغییر غذا در میان مردم
در سایه‌سار نخل ولایت
ماه رمضان برای
خدای متعال
این سنت از دیرباز
وعده کرده است و ادا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداعی دادان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. من نزدیکم، خدای متعال می‌فرماید، میشنوم، پاسخ میدم، ولیؤمنوبی یعنی باور کنید،
همراه با پایکوبی
اینو باور کنید،
به مناسبت این بدانید زیبا و سرشار از نور
دعای شما، درخواست شما، تضرع شما
در کشور ایران اقوام
از سوی خدای متعال شنیده میشه و پاسخ داده میشه،
متعدد و جذابی نیست
در صورتی که موانعی خودمون ایجاد نکنیم.
از جمله عید بزرگ فطر دارند. با توجه به زمان
این دعا وسیله موفقیت است،
تمامی شهرها و نقاط
نه فقط
در برگزاری جشن عید
در مسائل اخروی و برای برزخ و قیامت، حتی برای دنیاتون،
بزرگ فطر را با خرید
برای زندگی شخصیتون،
انواع آش‌ها و غذاهای نذری،
حتی
تقسیم و پخش کردن
در مبارزات بزرگ، در کارهای عظیم،
عزیزان به ویژه
دعا کارساز است، دعا سبب است، وسیله است. این وسیله رو خدا برای ما در اختیار ما قرار داده، مثل توسل و ائمه علیهم السلام. ائمه خلفاء الله هستند، مظهر قدرت الهی، مظهر علم الهی.
از بخش تاجیکی صدای خراسان
از اونها میخواهیم کاری که اونها میکنن هستیم.
در این لحظه
کمکی که اونها میکنن کمکی است که خدا داره به ما میکنه. و ما رمیت از رمیش
سلام،
ولکن الله رما،
و به شما مردم شریف تاجیکستان بسیار
خدمتی که
در این لحظه چند دقیقه مهمان شما هستم.
خدای متعال محول کرده است به بندگان صالحش در اختیار بندگان ماست، توسل به اولیاء الله و ائمه خدا علیهم السلام و تضرع عند الله.
خیلی متشکرم که شنونده رادیو ایران هستید. در این لحظه دعوت میکنم برنامه تالار آینه رو بشنوید.
این آتش نمادی از پاکی و دفع شرارت هم هست.
آینه ای برابر آینت میگذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و مطالعه و کتابخوانی هستید، کتاب‌های خوب می‌خونین و آثار خوب و سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد.
اونها به کنار رودخانه‌ها، کوهستان‌ها و دشت‌های سرسبز میرن و روزشون رو در کنار خانواده و دوستانشون سپری می‌کنن و در برخی مناطق هم مردم از روی رودخانه میپرند. چرا؟ چون معتقدند آب بدی‌ها رو با خودش میبره و سال جدید رو با پاکی‌ها آغاز می‌کنند. در این روز غذاهای محلی خاصی هم تهیه میشه، مثل دوینه.
عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم در این فرصت با یک کتاب خوندنی دیگه آشنا بشیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم، جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند، اثری از دلیا اوئنز.
فقط یک روز نیست در کردستان، در بسیاری از مناطق کردنشین جشن ها تا 13 روز ادامه داره و مردم هر روز به شکل های مختلفی شادیشون رو برپا می کنن. برخی از کردها باور دارن که اگر در روز نوروز با کسی دعوا کنن تا آخر سال بدشانسی میارن. به همین دلیل در این روز همه تلاش می کنن که شاد باشن و از کینه و ناراحتی پرهیز کنن. شال اندازی هم یکی از سنت های جالبیه که مخصوصا بین جوان ها رواج داره. در این رسم جوان‌ها شال‌های بلندی رو از پشت بوم‌ها یا پنجره‌های خونه‌ها پایین می‌اندازن و صاحب خونه توی
دلیا اوئنز، نویسنده و جانورشناس آمریکاییه. اوئنز و همسرش دانشجویان رشته زیستشناسی بودن. اوئنز لیسانس جانورشناسی رو از دانشگاه جورجیا گرفت و در سال 1974 به افریقا. از اونجا که خانواده دلیا تابستون‌های خودشون رو در ارتفاعات کارولینای شمالی می‌گذروندن، او موفق شد پیوندی خاص با حیات وحش اونجا برقرار کنند. رمان جایی که خرچنگ ها آواز می خوانند بر اساس شکوه مرداب های کارولینای شمالی نوشته شد. اوئنز در ادامه دکترای خودش رو در رشته رفتارشناسی حیوانات کرد. او 23 سال در قاره افریقا به ماجراجویی، بوم شناسی و نوشتن مقالات علمی در مجلات معتبر ادامه داد. اوئنز به پاس تحقیقاتی که در افریقا انجام داد، جوایزی معتبر دریافت. این نویسنده بنیاد اوئنز رو جهت حفاظت از حیات وحش در امریکا تأسیس کرد. چشم‌های فیل، رازهای سابانا، گریه‌های کالاهاری، سرنامه برخی از آثار دلیا اوئنز هست. آثاری که درباره مطالعات حیوانات نوشته شده. و اما عزیزان، جایی که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند، رمانی است نوشته دلیا اوئنز که در سال 2018 منتشر شد. این کتاب جزو پرفروش‌ترین رمان‌های سال 2019 و 2020 مجله نیویورک تایمز آمریکا شد. همینطور این اثر در سال 2018 بهترین کتاب بارنز اند نوبل لقب شد. داستان روایت زندگی جذاب و پررمز و راز دختری به نام کیاست که مادر و برادرهاش او رو در سنین خردسالی رها کردن و او همراه پدرش تنها در دل طبیعت جای میان جنگل و مرداب زندگی. داستان دو بخش زمانی رو پی می‌گیره که کم کم در هم گره می‌خوره. اولین بخش زمانی به شرح زندگی و ماجراجویی‌های دختر مرداب یعنی کیا می‌پردازه. در سال 1952 تا 1969 در مردابی واقع در کارولینای شمالی به تنهایی زندگی می‌کنه. و دومین بخش در واقع به زمانی می‌پردازه که ماجرای یک قتل در اون روایت میشه. جانورشناس آمریکایی بر اساس سالها تجربه و فعالیت در حیات وحش و زندگی در دل طبیعت در این رمان با نثری روان و جذاب سرگذشت دختری رو روایت میکنه که در دل طبیعت بکر و در تنهایی مطلق زندگی میکنه. با طبیعت محشوره و میتونه به راحتی با گیاهان و حیوانات ارتباط برقرار کنه. اوهز در این اثر تصویر سازیش رو به رخ میکشه و به زیبایی نشون میده انزوا چه تغییری در رفتار انسان ها ایجاد میکنه. ایلیا اوهز تونسته به خوبی رنج تنهایی و طرد شدن رو در این رمان به تصویر بکشه، جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند شرح حالی از تلاش برای بقا، امید داشتن، عشق ورزیدن، تنهایی، یأس، غرور و انعطاف پذیری. این رمان اولین اثر ایلیا اوهز که شهرتی جهانی براش به ارمغان آورد. این نویسنده در این اثر به سراغ زوایای رفتاری و شخصیتی یک کودک رفته که تا امروز کمتر مورد توجه بود و از فردگرایی و انزوا طلبی و در مقابل اونها از زندگی اجتماعی صحبت. نویسنده درباره این رمان گفته این رمان درباره احساس تنهایی انسانه. این رمان در قلب من جایگاهی ویژه داره. کیا میتونه هر دختر کوچکی باشه، کیا همه ما هستیم، کیا نماینده کسیه که ما میتونیم در صورت لزوم باشیم. من با تمام وجود به او ایمان دارم. کیا به ما میاموزه که بیش از اون چیزی که فکرشو میکنیم قدرت داریم. بله، ممکنه در حسرت تعلق داشتن به یک جامعه باشیم، اما وقتی تنها باشیم میتونیم برای بقا و حتی پیشرفت قدرتی باور نکردنی بیاریم. وقتی نهایت تلاشمون رو انجام بدیم احتمال تعلق یافتن به یک گروه بشری بیشتر. در سال 2022 یک فیلم درام معمایی بر پایه همین رمان به کارگردانی اولیویا نیومن ساخته شد. دیزی ادگار جونز و تیلور جان سمیت از بازیگران این فیلم هستند. تیلور سوی خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی آهنگ کارولینا رو برای این فیلم نوشت و اجرا کرد. از شما دعوت می‌کنم به بخشی از موسیقی متن این فیلم به انتخاب سعید مبشری توجه کنید.
برگزاری نماز عید بزرگترین فرد خانواده در منزل به انتظار اقوام و آشنایان می‌ماند و برای پذیرایی از آنها غذای عید فطر تهیه می‌کند. کوچکترها با حلقه‌های گل به دیدار ریش سفید خانواده می روند و ظهر عید فطر را با هم می گذرانند. در پاکستان هم رسم زیبای عیدی دادن و عیدی گرفتن به مناسبت عید سعید فطر رواج دارد. مردم پاکستان این روز را با غذاها و خوراکی‌های خاص خود جشن می گیرند و پدران برای فرزندان خود عیدی تهیه می کنند. همچنین آقایان در این روز به همسران خود
جایی که خرچنگ آواز می‌خوانند از جنبه‌های روانشناختی، جامعه شناختی و مردم شناختی قابل بررسی. اوهز زمان و مکان این داستان رو اینطور شرح می‌کند. زمان سال 1952 و طبق شواهد و قرائن به مدت 4 قرن هیچ مدرک مستند و قابل اعتمادی از سبک زندگی مردمان این دوره به دست نیامده. بعد از جنگ جهانی مردمان این ناحیه مأیوس و خسته به این سرزمین یعنی کارولینای شمالی برگشتند و نه تنها مردابهای زیاد این منطقه اونها رو محدود نکرد، بلکه در هویت و فرهنگ اونها تأثیری زیاد گذاشت، تا اونجا که هر کس هویت خودش رو با این مردابها پیوند. اوهز در رمان به بررسی زمینهای مردابی و متروک ساحلی کارولینای شمالی پرداختن به خشونت و از هم گسستگی خانوادگی، تأثیری که جامعه میتونه بر زندگی و شخصیت انسان بگذاره، تبعیض نژادی و همینطور تعلیق در داستان از دیگر نقاط قوت میکنه. برخی از منتقدان قهرمان داستان یعنی کیا یک شخصیت زن داستانی فراموش نشدنی که میشه به شخصیتی افسانه‌ای تبدیل بشه. منتقدان او رو نمادی از ترکیب انزوا و طبیعت می‌دانند.
فلک سزای من چه بود سزای تو
اما عزیزان در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان جایی که خرچنگ ها آواز می‌خوانند اثری از ویلیا وایت. که خرچنگ‌ها آواز می‌خوانند روایتگر زندگی پررنج دختری است به نام که در نزدیکی مرداری در کارولینای شمالی زندگی و مردم منطقه به او لقب دختر مردار می‌دهند. شاکتیا با کسی رابطه برقرار نمی‌کند، فقط در کنار مرداب و با پرنده‌ها روزگار شد. وقتی کیا 7 ساله بود، مادرش به همراه خواهر و برادرهاش او را رها می‌کند و به شهر می‌آید. مادر نمیتونه بعد خلقی ها و رفتار حشمه که در کیا رو تحمل کنه. کیا بعد از رفتن مادر با پدر و تنها برادرش مدتی زندگی میکنه. بعد از چندی برادر هم از رفتار بد پدر به سطور میاد و از اونجا میده. پدر در جنگ جهانی دوم در آلمان جنگیده و یک پای خودش از دست داده و شغل مناسبی هم نداره. همه اینها او رو به انسانی خشن تبدیل. سرانجام پدر هم بعد از مدتی کیا رو رها میکنه و به جای دور میره. کیا از کودکی یاد میگیره که به تنهایی زندگی کنه. صدف و ماهی صید میکنه و میفروشه و با پرنده های مرداب پر میزنه. تنها همنشین کیا پسریه به نام تیت که کیا خوندن و نوشتن یاد میده و به نوعی سعی میکنه بهش کمک کنه. با گذشت چند سال کیا و تیت که هم علاقمند میشن، ولی تیت به اصرار خانوادش مجبور میشه برای ورود به دانشگاه کیا رو ترک کنه و به شهر دیگه. کیا باز هم تنها میمونه و تمام وقتش رو روی مطالعه پرندگان و جانوران مردار میزن. در این بین پسر ثروتمندی به نام چیس خودش رو علاقمند به کیا نشون میده و با وعده ازدواجی که هرگز محقق نمیشه او رو فریب میده و بعد از چندی رابطهش رو با کیا قطع. مدتی بعد که کیا برای کاری از شهرشون خارج شده، چیس کشته میشه. کیا رو به خاطر اینکه او رو میشناخته و مدتی با او رابطه داشته محاکمه میکنن، ولی چون مدرکی علیه او پیدا نمیکنن آزاد میشه. بعد از این ماجرا تیت برمیگرده و با کیا ازدواج میکنه. کیا کتابهای جانورشناسیشو چاپ میکنه و به شهرت سالها به خوبی میگذره و تیت و کیا عاشقانه کنار هم زندگی میکنن. در سن 64 سالگی نیم بعد از مرگ او، شوهرش کیم در صندوقچه مخفی کیا نوشته هایی از او پیدا. نوشته هایی که نشون میده کسی که سالها قبل چیس رو کشته در واقع خود کیا بود. انتقام آزاری رو که به اون رسیده هید این راز رو در دل خودش پنهان نگرد.
سر من هوای تو ساعت 5:15.
سپاسگزارم عزیزان از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خلاصه ای از رمان جایی که خرچنگ ها آواز میخوانند اثر ویلیا اوئنز رو تقدیم شما کردیم. با چند جمله از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان می‌برم.
دیدار سه‌جانبه سران کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان،
پاداش دلپذیری به اسم آرامش تا زمانی که جسمت زیر خربارها خاک قرار بگیره خارج از دسترس.
و شکایت ایران از آمریکا و شورای امنیت.
شاید اش مثل زمینی است که آن را شخ زدیم، اما هنوز چیزی در آن نکاشت.
به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دیداری سه جانبه سران کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان در شهر باستانی خوجند برگزار شد. در ابتدای این دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک صمیمانه به سران کشورهای
یک آرزه ناگهانی است
بار دیگر
که باعث می شود تمام نقشه ها
تبریک گفت و اظهار داشت که این
دست مهربان خدای بزرگ
تقویت اهداف عالی انسانیت و احترام متقابل همبستگی و اجماع بوده است. امام علی رحمان تاکید کرد که کشورها و مردم ما با پیوندهای مستقیم دوستی طولانی مدت همسایگی و توسعه مشترک به هم متصل شدند. امام علی رحمان در ادامه سخنان خود گفت که ما در تاجیکستان برای روابط با قرغیزستان و ازبکستان که نکتنی بر همجواری نیک برابری احترام و در نظر گرفتن منافع متقابل است ارزش زیادی قائل هستیم. در ادامه رئیس جمهوری تاجیکستان توصیه همه جانبه روابط بین سه کشور را یکی از حوزه‌های اولویت‌دار سیاست خارجی تاجیکستان دانست. همچنین امام علی رحمان، صادق جباروف و شوکت مرزیف در مراسم تجلیل از جشن جهانی نوروز در ورزشگاه بیستمین سالگرد استقلال تاجیکستان خوشنامه برنامه فرهنگی مشترک هنرمندان سه کشور بود شرکت کردند.
به نام یار ما و یاریگر ما درود میگیم به محضر همراهان صمیمی رادیو ایران. برنامه نزدیک قله این رو تقدیم شما میکنیم که درباره افتخار آفرین های علمی در کشور عزیزمون ایران. این برنامه به حوزه سلامت جامعه مربوط میشه. لطفا با ما همراه
باشید. صداقت، احترام متقابل و اعتماد و همه مسائلی موجود حمایت میکنیم.
موضوع سلامت یکی از اساسی ترین نیازها و بحث های جامعه کنونی است و عوامل زیادی در سلامت جامعه مؤثر است. موضوع سلامت از بنیادی ترین نیازهای هر جامعه است که باید توجه ویژه‌ای به آن داشت. به این علت که سرمایه سلامت از مهمترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی است. یکی از مواردی که در تأمین سلامت جامعه می توان به آن اشاره کرد واکسیناسیون است.
به نام خدا با سلام، بنده دکتر احمد بهرامی فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی هستم. موضوعی که می‌خواستم خیلی کوتاه با هم صحبت کنیم واکسیناسیونه. اگر بخوایم تصور کنیم روزی رو که ما واکسن نداشتیم واقعا یک فاجعه بود. اون زمانی که کرونا وارد دنیا شد و دنیا رو دچار یک چالش بزرگ کرد هیچ واکسنی ازش نبود. ما روزانه می‌دیدیم تعداد زیادی رو که متاسفانه از بین اون می‌رفتن. همین اتفاق تو سالهای قبل به دنبال فلج اطفال، به دنبال خیلی از اتفاقات و خیلی از ویروس‌ها و میکروب‌هایی که شروع کردن به گسترش و آنفولانزا دیده بود بشر. و بعد از ساختن واکسن دیگه خیلی خیلی به ندرت اتفاق افتاد و باید نسبت به این ویروس‌های به هر حال منحوس مراقب باشیم، بدنمون رو آماده کنیم با تغذیه مناسب، با خوردن انواع قرحال ویتامین ها، استراحت مناسب و زدن واکسن که سیستم ایمنی بدنمون برای روزای سخت، روزی که در واقع مبتلا بشه، آمادگیشو داشته باشه.
واکسیناسیون روشی ایمن و مؤثر برای جلوگیری از بروز بیماری و نجات جان انسان هاست. امروزه انواع واکسن ها حداقل در برابر 20 بیماری نظیر دیفتری، پوزاز، سیاه سرفه، آنفولانزا و سرخک مسئولیت ایجاد میکنه. مجموع این واکسن ها سالانه جان 3 میلیون نفر را نجات میدن. واکسن با مکانیزم دفاعی طبیعی بدن در ایجاد مسئولیت همکاری میکند و خطر ابتلا به بیماری را کاهش میدهد.
دیگر را با مناسبت ایدی باستانی نوروز و فرارستن ایدی سیدی فیتر تبریک و تهنیت گفتند.
از فضای آکنده از عطری سمیمیت و معنویت در مساجد و مراکز اسلامی اقامه کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
موفق ترین خدمات بهداشتی در سراسر جهان هستش که زمان سلامتی را تندرستی نیمون محسوس شد. نسخان فرنزه ببینید یکی از در مهم منشید در طی پنج سال اول زندگی حساب میشه و همتون با حوادث جدید و خطرناک و حتی مرمومی در طی این دوره همراه باشه. خوشبختانه واکسیناسیون علیه نسخان فرنزه تیبی از سال 2015 در ایران در حال برنامه واکسیناسیون کشوری اتمام شده و در حال حاضر در واکسن پنج گانه در دو ماهگی، چهار ماهگی و شش ماهگی و یک یادآور بعد از یک سالگی قابل تصویر هست. علاوه بر انفلوئنزا آنفولانزا تیپ بی،
امروز روز زیبایی است که خواهران و برادران مسلمان از کشورهای مختلف نماز عید رو به جا آوردیم و از خدا برای همه مسلمانان پیروزی و موفقیت و صلح آرزو کردیم.
جلوه‌های دیگری از عشق و دلدادگی به معبود بی همسان آن سوتر در مجمع اسلامی جهانی در غرب لندن تجلی یافت.
واکسیناسیون علیه کنونکوک و منگوکوک در دسترسه که میشه با مشورت پزشک در سن مناسب اونها رو نیز تصویر کرد.
عید سعید فطر، روز دعا در همه جا.
One of them was for امام زمان.
برای ظهور امام زمان دعا کردم تا جهان به صلح و عدالت برسه.
اولا که واسه مردم فلسطین
واکسن سازی در ایران پیشینه دور و دراز دارد و سابقهش به بیش از 101 سال پیش برمیگرد. یک قرن از واکسن سازی ایران می‌گذرد و ایران رتبه دهم جهانی در ساخت واکسن را دارد. ایران علاوه بر تولید واکسن‌های مورد نیاز برای واکسینه شدن جمعیت کودکان و بزرگسالان توانسته است همین واکسن‌ها را به کشورهای آسیایی، آفریقایی و برخی کشورهای اروپایی نیز صادر کند. در زمینه تولید واکسن‌های دامی 97% خودکفا شده ایم، ولی در بخش واکسن طیور 70% واردات داریم. در این برنامه از تلاش‌های دو مرکز مهمی که در ساخت و توسعه واکسن در کشور نقش دارند با شما صحبت می‌کنیم. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی و انستیتو پاستور ایران.
ساخت واکسن در ایران مسئله تازه ای نیست. در تمام این سالها همه ما با واکسن‌های ساخت داخل علیه بیماری‌های سل، هپاتیت ب، فلج اطفال، دیفتری، سیاه سرفه، کزاز، سرفک، سرفه و اوریون واکسینه شدیم. تا جایی که در سال‌های ابتدایی دهه 80 ایران علاوه بر تأمین نیاز داخلی حدود 8 میلیون دوز واکسن به 19 کشور آسیایی، آفریقایی و اروپایی صادر کرده و با مجوز سازمان بهداشت جهانی در سال 1395 به عنوان تأمین کننده واکسن فلج اطفال در خاورمیانه منصوب شده. آژانس تحقیقات دفاعی سوئد در سال 2003 درباره تولید واکسن در ایران گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد یافتن گزارشی از کمبود در تولید یا ناتوانی در تأمین نیازهای داخلی به واکسن در ایران امری نامعمول است. عمده واکسن‌های ساخته شده در ایران توسط دو مؤسسه انستیتو پاستور و سرومسازی رازی ساخته شده. مؤسساتی که متولی ساخت واکسن کرونا هستند، اما کرونا اولین رویارویشان با همگیری نیست. در 50 سال ابتدای تأسیس انستیتو پاستور بیش از 5 بار همگیری وبا در مقاطع مختلف وارد ایران شد. به همین دلیل از همان سالهای ابتدایی تأسیس این مؤسسه ساخت واکسن وبا در دستور کار قرار گرفت. در آن سالها روزانه 400 هزار واکسن وبا در ایران تولید می‌شد و بعد از مدت کوتاهی 24 میلیون دوز از این واکسن در ایران ساخته شد. تا جایی که فرانسه که یکی از تولید کنندگان این واکسن بود به یکی از وارد کنندگان واکسن وبا از ایران تبدیل شد و در دهه 20 خورشیدی واکسن آبله تولید شده در انستیتو پاستور ایران به کشورهای عراق، افغانستان و مصر صادر شد. طبق آمار منتشر شده توسط یونیسف در سالهای شیوع بیماری سل که از پیامدهای جنگ جهانی دوم بود 238 میلیون کودک از 22 کشور جهان از واکسن BCG ساخت ایران برای مقابله با این بیماری استفاده کردند. مؤسسه رازی هم که از همان ابتدا به منظور دفع آفات حیوانی و سرمسازی تأسیس شده بود ساخت واکسن‌های انسانی، دامی و طیور را در دستور کار خود قرار داد. اولین اقدام مؤسسه رازی در زمینه ساخت واکسن طاعون گاوی بود. در آن سالها طاعون گاوی با تلف کردن صدها رأس گاو کشور را با بحران روبرو کرده بود. ساخت واکسن طاعون گاوی توسط مؤسسه رازی علاوه بر خروج کشور از یک بحران سرآغازی برای مقابله با بیماری‌های دامی شد و اکنون این مؤسسه واکسن‌های انسانی را در دستور کار خود قرار داده است.
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تأسیس شده در 16 دی 1303 یکی از بزرگترین و مهمترین مؤسسات فعال در زمینه پژوهش و تولید سرم و واکسن در ایران و خاورمیانه است. این مؤسسه در زمینه دامپزشکی نیز فعالیت گسترده‌ای دارد و سالانه بیش از 3.5 میلیارد دوز انواع فرآورده‌های از آمریکا به علت تهدید نظامی مستقیم این مؤسسه که در منطقه حصارک بالا از استان البرز قرار دارد زیر مجموعه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی است.
صد سال خدمت به نظام سلامت ایران. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی با یک قرن تجربه و نوآوری از بزرگترین مراکز علمی کشور و بزرگترین مرکز تحقیق و تولید انواع فرآورده‌های بیولوژیک غرب آسیا است. مؤسسه رازی تاکنون بیش از 80 نوع واکسن انسان، دامی، طیور و آبزیان را به مرحله تولید و توزیع سراسری رسانده است. در راستای خدمت رسانی به دیگر مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی مؤسسه رازی عنواندار بزرگترین تولید کننده حیوانات آزمایشگاهی کشور است. طرح آزمایشگاه مرجع بین‌المللی در زمینه آبله گوسفندی و بزی ایران نیز در اختیار این مؤسسه است. مؤسسه رازی در جایگاه مرکزی دانش‌بنیان دستاوردهای اقتصادی کلانی را برای کشور به ارمغان آورده و ضمن صرفه‌جویی ارزی سالانه بیش از 230 میلیون یورو 90 میلیارد تومان صادرات ارزی سالانه در حوزه واکسن های پزشکی، دامپزشکی و طیور را محقق کرده است. در مسیر مبارزه با بیماری ها و همه‌گیری های گوناگون تولید واکسن برای شکنی بیماری فلج اطفال و کنترل بیماری های سرخک سخفه، اردون، دیفتری، گزاز و سیو سخفه و ریشکنی بیماری طاعون گاوی و کنترل بیماری تب مار از میهن عزیز اسلامی و همچنین تولید واکسن رازی کوواکس نخستین واکسن پروتئین نو ترکیب تزریقی استنشاقی کووید 19 در جهان از افتخارات مؤسسه رازی می باشد. هر سال بیش از 100 هزار آمپول ضد مارگزگی و عقربزدگی در این مؤسسه تولید می شود که جان 12,000 نفر را از مرگ حتمی نجات می بخشد. این مؤسسه با در اختیار داشتن 6 شعبه در سراسر ایران علاوه بر ایفای نقش ملی خود در جایگاه بزرگترین تولید کننده انواع واکسن و فرآورده های بیولوژیک در غرب آسیا و ارتباط با مراکز علمی بین المللی نقشی بیبدیل را در تأمین سلامت و امنیت غذایی ایران و منطقه ایفا می کند.
بیماری آنفولانزای فوق حد پرندگان در سالهای اخیر علاوه بر مرگ و میر انسانی خسارت‌های فراوانی را در صنعت طیور ایجاد کرده است. یکی از راه‌های جلوگیری از انتشار بیماری واکسیناسیون گله‌های در معرض عفونت با واکسن است که یکی از دستاوردهای مؤسسه رازی در کشور محسوب می‌شود.
در حالی که چین و تایلند چشمی دور از برنامه آموزشی نظامی مشترک خود را آغاز کرده‌اند.
آنفولانزای فوق العاده پرندگان، بیماری که بین انسان و پرندگان مشترک است.
سالهای مختلف موجهای مختلفی از این ویروس از جنوب شرقی آسیا دست به پرندگان وحشی راه افتاده به طرف غرب میومد و این خسارات اقتصادی بالایی را بازی شد.
1397 سیاست های اجرایی کشور به این سمت رفت که باید علیه بیماری آنفولانزای فوق العاده در گنده های پرارزش واکسیناسیون انجام بشه.
اینجا بود که ماموریتی در راستای نیاز کشور برای دانشمندان مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در البرز تعریف شد. 3 سال تحقیق و پژوهش محققان این مؤسسه نتیجه شد دستیابی به فناوری بس بر پایه مهندسی زیستی معکوس برای تولید واکسن آنفولانزای فوق العاده پرنده.
مؤسسه باید میرفت به سمت واکسن‌های نسل سوم، واکسن‌های ژنتیک معکوس و خوشبختانه محققان جوان و با تجربه موفق شد که به بذر این واکسن دست پیدا بکنه و الان در حال حاضر در حال ارزیابی تولید نیمه صنعتیش هستیم.
واکسن مهندسی ژنتیک شده با روش ژنتیک ساخته شد در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی شعبه شمال شرقی کشور در مشهد. این واکسن رو ما برای سوی H5 درست کردیم. کارهای آزمایشات اولیه اون انجام شده برای حیوانات آزمایشگاهی، خصوصا روی جوجه های SPF تست شد، نتایج بسیار عالی بوده.
فناوری که وجود داره در اختیار کمپانی های بزرگ تولید واکسن های دامی و انسانی مثل انگلیس، فرانسه و آمریکا.
مقرون به صرف بودن، اثر بخشی بالا، بی‌ضرری و ارزیابی در سطح مزرعه برای جلوگیری از بیماری زایی ویروس وحشی از مزایای این نوع واکسن است.
تغییر ژنتیکی انجام شده فقط میتونه ایمنی ایجاد کنه در پرندگان و باعث بیماری نمیشه.
برای دستیابی به این بذر واکسینال ما از ویروس های آنفولانزایی که خیلی بیماری زا نیستن استفاده میکنیم و میایم اون قسمتی که مربوط به ایمنی زایی ویروس حاد هست رو روی این ویروس بی خطر سوار میکنیم. واکسنی از
وقتی میهمان میزبان صاحب خانه میشود، میزبان این ضیافت سفارت ایران در بغداد است که علمای شیعه و سنی و سران قبایل را دور هم جمع کرده تا پیام دوستی و اتحاد دو ملت را بیشتر نشان دهد.
هر چند که دشمنان تلاش میکنند تفرقه ایجاد بکنند، ولی این حضور و این شور حکایت از اینه که این دو ملت همچنان متحد و برادر هستند. و او شعار اربعینی اینجا مستاق پیدا میکنه که ایران و العراق لایم کن الفرق.
از برخی شیوخ قبایل در مورد ایران سوال کردیم.
علاقه بین و بین ایران،
روابط ما با ملت ایران در سطح بسیار بالایی است، به ویژه سران قبایل عراق با سران قبایل استان خوزستان.
در جمع حاضران میهمانانی را دیدیم که از موصل آمده بودند و خستگی راه را به شیرینی محفل بدر کردند.
نشکر جمهوری اسلامی علی کل.
از نقش جمهوری اسلامی ایران در حفظ یک پارچگی عراق تشکر می‌کنیم. معتقدیم با کمک‌های ایران بود که امروز امنیت به موصل و دیگر شهرها بازگشته است.
حالا که داعش از چرخی روزگار عراق حذف شده، اما هنوز بیگانه ای در پی ایجاد فتنه ای میان دو ملت است.
هجمه آمریکا و اسرائیل علیه ایران و عراق نشان می دهد که اتحاد این دو کشور موجب نارضایتیشان شده است. آنها برای ایجاد تفرقه از هر شیوه استفاده می کنند، اما موفق نخواهند شد.
خطری که با آن مواجه هستیم خطری کاملا جدی است. دشمنان در پی ایجاد اختلاف بین ملت‌های اسلامی هستند.
یجب ان نوح صفوفنا،
باید همه ملت‌های اسلامی متحد باشند. ایجاد تفرقه یکی از اهداف دشمن است.
اتحاد دو ملت ایران و عراق اگرچه در اربعین حسینی رقم خورده، اما نماز وحدت چیز دیگری است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بغداد.
شنونده خبر ورزشی باشید. مربیان ایرانی پرچمداران فوتبالی ایران، سعودی تیم ملی به جام جهانی نشان داد اگر به مربیان ایرانی فرصت داده شود بهتر از سرمربیان خارجی میتوانند فوتبال ایران را به اهداف موردی نظر برسانند. تیم ملی فوتبال ایران با وجود سرمربی ایرانی در این دوره سعودی به درد سر به جام جهانی داشت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
تیم ملی فوتبال ما این دوره صعود بی‌دردسری به جام جهانی داشت.
شروع کردیم به جام جهانی و به مردم عزیز و سایر که اومدن حمایت می‌کردن تبریک میگم.
قطعا رفتن به جام جهانی خیلی شیرین و لذت بخشه.
تبریک میگم به همه و به نوبه خودم اولین نفر رو به امیر خان و کادر فنی.
البته این دوره یه تفاوت دیگه هم با 4-5 دوره قبلی داشت و اون هم استفاده از سرمربی ایرانی روی نیمکته.
این سعود رو به ملت بزرگ ایران تبریک میگم.
امیر قلعه‌نویی یکی از سرمربیان پر افتخار فوتبال کشورمون که حالا سعود به جام جهانی هم به کارنامه فوتبالیش اضافه شده.
انشالله از هفته آینده کارمون رو برای مراحل بعد شروع میکنیم. یه برنامه خیلی خوب دادیم که امیدواریم اجرایی بشه.
زمینه این که به نظر میرسه بازیکنان هم با مربیان ایرانی راحت تر هستن.
جو تیم ملی جو بسیار خوبی، خیلی با محبت و رفاقت و دوستی. آقای قلعه‌نویی هم که با مجموعه ممکنه حالا بعد به این نتیجه برسن یه تقویت هایی درباره بعضی از مجموعه که خودشون دارن انجام بدن این اتفاق ممکنه به تدریج بیفته.
از الان تا شروع رقابت ها فرصت مناسبیه تا کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمون با شناخت نقاط ضعف تیم قدرتمندی رو روانه رقابت های جام جهانی کنه.
چشیشاله در زمان مناسب این مشکلات دفاعی هم باید حتما به قول شما برطرف شه. یه ذره جوونا باید خودشون رو تو لیگ بیشتر نشون بدن.
عملکرد سرمربیان داخلی اینقدر خوب بوده که فدراسیون فوتبال برای تمام رده‌های سنی از مربیان کشور اون استفاده کنه.
در فدراسیون فوتبال تو ساختارش به موجب باز قانون یه کمیته فنی داره که آقای جلالی هستن، خود آقای قلعه‌نویی جزء کمیته فنی است. اینها راجع به رده های تیم ملی در واقع نظر میدن. همه تیم های ملیمون الان داخلی هن. همه تیم های رده های 17 تایی که تیم ملی داریم همه داخلی هن.
البته باید برای تربیت بیشتر مربیان زبده فوتبال برنامه ریزی بشه.
ما باید مربیامونو بهینه کنیم، اصلا هیچ راه دیگه ای نداریم. ما اگه بخوایم فوتبال خوبی داشته باشیم، اگه بخوایم بازیکنهای خوبی هم داشته باشیم، قبلش باید مربیای خوبی داشته باشیم.
حمیدرضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
تفسیر سیاسی روز.
رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه در پیام‌های جداگانه خود بر مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی تأکید کردند. سید عبدالملک بدرالدین حوسی دبیر کل جنبش انصارالله یمن گفت تجاوزگری‌های آمریکا بر توان نظامی و عملیات قهرمانانه جهادی یمن در حمایت از غزه تأثیر نخواهد گذاشت. دبیر کل جنبش انصارالله یمن در پیام به مناسبت عید فطر افزود همه مسلمانان باید توطئه های آمریکایی اسرائیلی را برای نابودی آرمان فلسطین و همچنین مسئولیت خود را در قبال آن بیاد داشته باشند. شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان نیز روز شنبه 29 مارت گفت امروز شاهد مقاومت هستیم که در میان مردم فلسطین ریشه دارد و عقب نشینی در برابر دشمن را غیر ممکن ساخته است. دبیر کل حزب الله لبنان افزود اسرائیل یک دشمن توسعه طلب است که هیچ حد و مرزی نمی شناسد و تمامی مرزها را زیر پا خواهد گذاشت. خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه نیز تأکید کرد که توطئه های دشمن صهیونیستی در برابر ثبات و اراده مردم فلسطین راه به جای نخواهد برد. رئیس جنبش حماس در غزه همچنین گفت شاهد این پایداری و این اراده فلسطینی هستیم که تمامی توطئه ها و نقشه های دشمنان را در هم می شکند. آگاهی و درک عمیق این ملت بزرگ توانای مقابله با اشغالگری، فریبکاری، ظلم و تروریسم آنها را دارد. گروه های مبارز فلسطینی از 7 اکتبر سال 2023 عملیات طوفان الاقصا را برای مقابله با جنایات رژیم صهیونیستی آغاز کردند. گروه های مقاومت در منطقه از جمله حوثی ها در یمن، نیروهای مردمی در عراق و حزب الله لبنان همزمان با حملات ارتش رژیم صهیونیستی و مردم به دفاع غزه وارد عمل شدند و حملات خود به سرزمین‌های اشغالی را آغاز کردند که بسیار از پایگاه‌های نظامی و راهبردی امنیتی صهیونیست‌ها مورد هدف قرار گرفت. عملیات طوفان الاقصا معادله همیشگی منطقه را تغییر داد و گروه‌های مقاومت ثابت کردند که تبلیغات رژیم صهیونیستی و رسانه‌های آمریکایی و غربی حامی آنها در مورد شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی دروغ پردازی و ادعای نادرست بوده است. قدرت و توان گروه‌های مقاومت به خوبی این واقعیت را آشکار کرد. رژیم صهیونیستی نیز با گسترش جبهه جنگ و شدت آسیب پذیر شد. با ادامه جنگ در غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم به دفاع فلسطین، اتحاد و همسویی گروه‌های مقاومت در منطقه افزایش یافت و این گروه‌ها با وجود همه تهدیدها و تبلیغات رسانه‌های غربی و عملیات خود در سرزمین‌های اشغالی ادامه می‌دهند. پیام همزمان رهبران گروه‌های مقاومت در منطقه برداشت واقع‌گرایانه و آگاهانه از تحولات امروز غرب آسیا است، در شرایطی که صهیونیست‌ها با حمایت مستقیم آمریکا و غرب به حملات خود در غزه و لبنان ادامه می‌دهند. راه مؤثر برای پیشگیری از بحران آفرینی رژیم صهیونیستی تکیه به توانایی‌های عملیاتی و نظامی گروه‌های مقاومت است که موجب استیصال روز افزون صهیونیست‌ها شده است. رهبران گروه‌های مقاومت به خوبی می‌دانند که سران رژیم صهیونیستی از هر فرصتی برای زیرپا گذاشتن آتش بس در لبنان و غزه استفاده می‌کنند. آمادگی و هوشیاری گروه‌های مبارز فلسطینی و حزب الله لبنان موجب غافلگیری ارتش رژیم صهیونیستی شده است و مقامات صهیونیست با ناتوانی نیروهای خود در مقابله با گروه‌های مقاومت اعتراف کرده اند. ادامه عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ علیه آمریکا و انگلیا، دو حامی اصلی رژیم صهیونیستی، بخش دیگری از توانایی‌های گروه‌های مقاومت در منطقه برای مقابله با محور آمریکایی صهیونیستی است. حفظ وحدت و تأکید بر حمایت از آرمان فلسطین مهمترین دستاورد معنوی و سیاسی گروه‌های مقاومت در منطقه بوده است که تأثیر زیادی در جهان اسلام و افکار بیدار و آگاه جامعه جهانی داشته است. صهیونیست‌ها در گرداب توهم راه انداختن جنگ تمام عیار فرو رفته اند و ظرفیت گروه‌های مقاومت برای پاسخگویی آنها را غافل کرده است. رویکرد گروه‌های مقاومت امروزه در منطقه مقابله همه‌جانبه با توطئه‌های رژیم صهیونیستی است و برای رسیدن به این هدف آرمان این گروه‌ها در حمایت از خواسته‌های مشروع مردم فلسطین همسو شده است. جنبه دیگری توانایی گروه‌های مقاومت شکل‌گیری جبهه گسترده نبرد در یمن، لبنان، فلسطین و رویاروی مستقیم این گروه‌ها با رژیم صهیونیستی است که این وضعیت آسیب پذیری صهیونیست‌ها را به شدت افزایش داده است.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. دیدار سه جانبه سران کشورهای تاجیکستان، قرغیزستان و ازبکستان. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری تاجیکستان با رئیس جمهوری اسلامی ایران. و شکایت ایران از آمریکا به شورای امنیت. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
که نشانت در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گویم، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گویم. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم می پوشی، درد مرا مرغ سحر می داند، دم به دم نغمه غم می خواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم، تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، غم بزنم مرغ چمن در گلشن، چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت جان ز شب چون نگریزد از تن، باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم سحر میدانم، دم به دمی نغمه غم میخوانم، در شب تنهای من با دل شیدای من در همه کس عیان شود، قصه رسوای من قصه رسوای من.